تعبیری میشه گفت به انحراف کشوندن پرونده هسته‌ای و مذاکرات وین و میتونیم بگیم انحرافی که ایجاد کرده در رویکرد بی‌طرفانه آژانس.
نگاه کنید، البته من زیاد موافق اصطلاح رویکرد بی‌طرفانه آژانس نیستم. نهادهای بین‌المللی دو وجه دارن که دو وجهش کنار هم همیشه معنا میشه. یکی اون وجه کارکردیه که حالا در مورد آژانس یک وجه تخصصی فنیه و یکی وجه عملکرد سیاسی و کنش سیاسیه که نهادهای بین‌المللی اصولاً برای همین کنش‌های سیاسی تأسیس میشه. آژانس و مدیر کل فعلیش در واقع اون رویکرد سیاسیش اتفاقاً رویکرد بسیار پررنگی در قبال ایران هست. سابقه کار آقای گروسی هم تقریبا همین بوده، یعنی چیز جدیدی در مورد عمل کرده ایشون نیست. چرا این اتفاق میفته؟ غربی خب با توجه به اینکه در مذاکرات سیاسی اون امتیازی که میخواستن رو موفق نشدن کسب بکنن، خب پرونده احتمالا وجهای دیگه پیدا میکنه. معمولا در این شرایط تلاش میکنن که یک نما یا یک رونمای تخصصی هم به ادعاهای سیاسیشون بدن که حالا در مورد پرونده هسته‌ای طبیعتاً این کار رو آژانس باید با اون بحث فنی پیش ببره. ما هم اینجا همین موضوع میبینیم، یعنی در مورد مسائلی که اگر خیلی خیلی ساده بخوایم بگیم مربوط به سالها قبله و مثلا مطرح شدنش اینجا خلاف توافقات قبلی ما بوده که قرار بوده پرونده های مربوط به قبل سال 2015 دیگه بسته باشه. به هر حال اتفاقاتی که مال سالها قبله طبیعتاً تأثیری بر شرایط فعلی نداره، داره اون رو مطرح میکنه، بهش در واقع ضریب میده پیامدهای سیاسی و اثرگذاری افکار عمومی از طریق رسانه براش درست میکنن تا بتونن ازش نتیجه بگیرن. و ما اینجا هم همین موضوع رو شاهدیم که داره اتفاق میفته، حالا در قالب قطعنامه، در قالب گزارش پیوست، یعنی غیر از اون گزارش فنی، گزارش نواقص و مشکلات، و خب اثرش رو هم احتمالاً در محیط سیاسی خواهیم دید. صحبت‌هایی که مقامات سیاسی اروپایی و همینطور ایالات متحده داشتن همین موضوع رو نشون میده.
یک سوالی که از شنوندگان پیامک فرستادن و پرسیدن که با توجه به تحولات اخیر آیا احتمال رفتن پرونده ایران به شورای امنیت وجود داره؟
پرونده ایران به شورای امنیت در پیش نویس، یعنی درفتی که منتشر شده و احتمالاً همون مطرح میشه و همون رأی گرفته میشه و همون هم تصویب میشه چون اکثریت آرا در بیرون هاست، اصلا همچین چیزی نیست. یعنی پیشنهاد خیلی به قول خودشون ملائم ساخته، اما خب این زمین تازیه، یعنی ما از همین الان میتونیم انتظار داشته باشیم که خب این شروع یک دومینوه. شما مجبورید به این پیشنهاد واکنشتون بدید، واکنش شما سه ماه بعد واکنش اونها رو در پی داره و این یک دومینوه. یعنی من حتی پیشبینی این رو که سه ماه بعد هم پرونده ایران بخواد به شورای امنیت بره ندارم، چه برسه به الان. ولی مگه اینکه یه اتفاق عجیب و غریب سیاسی بود، ولی این دومینو ممکنه به اونجا منجر بشه. البته الان رفتن پرونده ایران به شورای امنیت هم معنی خاصی نمیده، غیر از اینکه باعث واکنش ایران میشه اثری بر ایران نداره، چون شورای امنیت به خاطر اختلافاتی که الان آمریکا و دوتا کشور دیگه اروپایی دارای حق وتو با چین و روسیه دارن، قطعا مطرح شدن، اگر همین امروز هم پرونده ایران برای امنیت مطرح بشه، اتفاق خاصی با ایران به همراه برای ایران به همراه نداره، یعنی به همراه با قطعنامه جدید یا چیز جدیدی نخواهد بود. اما خب طبیعتا برای کشوری که حد اکثر همکاری رو با آژانس داشته و اگر بازرسی هایی که از ایران انجام میشه کنار بگذارن، اصلا یک پایه کار آژانس در سال 2021 انگار لنگ شده باشه، یه چیز مهمی هست شد، خب چنین واکنش هایی چنین رفتارهایی نشون میده که همکاری با حسنیت هیچ فایده ای نداره. و اونهایی که میگفتن همکاری با آژانس باعث میشه که بهانه از دست اونها گرفته بشه، وقتی کسی دنبال بهانه میگرده دیگه زیاد مهم نیست شما تلاش کنید بهانه را از دستش بگیرید یا نگیرید، و از این جهت اتفاق ناگواریه. وگرنه خود متن و حتی درخواستی که دارن و اثری که این درخواست خواهد داشت به لحاظ حقوقی اتفاق خاص و مهمی محسوب نمیشه.
آقای کوکیان، درباره اون چیزی که توضیح دادید در بخش قبل، رفتار آژانس و مدیر کل آژانس و مواردی که در ادامه درباره احتمال رفتن پرونده به شورای امنیت بیان کردید، این روند چه تأثیری رو بر احیای احتمالی برجام خواهد گذاشت؟
واقعیت اینه که انجام چنین رفتارهایی به نظر من جدای از اینکه تأثیر بر احیای برجام داشته باشه، متأثر از نتیجه مذاکراته. یعنی به عبارت دیگه اینکه غربی ها به این سمت رفتن، این متأثر از اینه که در اون عرصه سیاسی به نتیجه که میخواستن نرسیدن. یعنی اون تفسیر که اونها که میکنن که این ابعاد فنی ما رو مجبور میکنه به اینکه کنش سیاسی داشته باشه، این تفسیر تفسیر واقعی و درستی نیست و با واقعیت ها نمیخونه و طبیعتا این میتونه نشانه ای از این باشه که مذاکرات احیای برجام امید زیادی بهش وجود نداره، که غربی ها دارن اینطوری چنگ و دندون در سه آژانس نشون.
یک سوال پیامکی داریم که از شنوندگان پیامک فرستادن که روسیه در موضوع برجام چه روندی رو دنبال میکنه؟
روسیه خب مواضعش رو در قبل و بعد از درگیری های اوکراین باید از هم جدا کرد. در قبل از اون یک فعالیت خیلی مثبت و در واقع کاملا انگیج بود در مذاکرات و پیگیر که مذاکرات به نتیجه برسه. بعد از اون به خاطر مسائل اوکراین گرفتار در واقع مشکلات خودش با روابط با غربی ها شد و انرژی خاصی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نگذاشت. خود روزها در واکنش به این موضوع گفتن که ما الان خودمون چون مشکل داریم دیگه توانایی که این کار رو پیگیری بکنیم نداریم، پیگیری ما به جایی نخواهد رسید. ولی خب منافع روسیه در این زمینه رو هم نباید نادیده بگیریم.
درسته. من قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم یک پیامک یکی از شنوندگان رو بخونم. آقای امید از کرج پیامک فرستادن که اگر برنامه گفتگوی سیاسی زنده است لطفاً پیامک رو بخونید. بله، اولا که برنامه زنده است و نشونش همین که من دارم پیامک شما رو میخونم و گفتن که یک طرفه به قاضی نرید، از موافقان و از موافقان برجام در دولت قبلی هم دعوت کنید. من خودم حداقل شاهد هستم که همکار ما سرکار خانم ولی‌پور که زحمت پیگیری مهمانان رو دارن، از دیروز چقدر پیگیری کردن از کارشناسان مختلف، چه موافق و چه مخالف، که در برنامه حضور پیدا کنن.
بله،
منظورشون طیف همراه با دولت 11 و 12 هست. خود اون عزیزان اعلام آمادگی نداشتن برای اینکه در برنامه حضور پیدا بکنن. اگر که حالا تا پایین برنامه اسامی رو به من بدن، من میتونم اسامی رو هم بخونم که خود عزیزان
ظریف میومدن این سوالات ازشون
کردن. اتفاقا اعضای تیم هسته‌ای رو هم میدونم که پیگیری کردن که در برنامه حضور پیدا بکنن. حالا آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه مشغله کاری داشتن و میتونیم بپذیریم که مشغله داشتن.
جواب بدی که این 8 ساله زمان رو از ما گرفتن، کی قراره پولشو بده، هزینه‌شو بده، یا از اروپا و آمریکا بگیریم؟ اونا رو عطر البته میتونیم.
خب آقای کوکن، خدمت جناب عالی باشیم، چشم انداز آینده مذاکرات وین و رابطه ایران و آژانس رو چطور میبینید؟ چقدر میشه امیدوار بود به احیای برجام بعد از این روندی که توضیح دادین؟
نگاه کنید، موضوع برجام به یک جایی رسیده که واقعیت اینه که کاری از دست ما بر نمیاد و به همین دلیل پیش بینی روند هم البته میشه پیش بینی کرد، اما این کاملا یعنی شما دارید خانش دست طرف مقابل میکنید. چون ما در مذاکرات احیای برجام در دولت 13 خب بالاخره علارغم همه انتقاداتی که به برجام هست و درست هم هست این انتقادات، کشور هزینه زیادی برای برجام داد و ما مثل کسی بودیم که پول یه چیزی رو داده بودیم کالایی رو دریافت نکرده بودیم. خب حتی اکثر پیگیری شد که اون کالا که بالاخره رفع تحریم ها باشه دریافت بشه. و واقعیت اینه، یعنی خود غربی ها هم در نوشته هاشون میگن و می نویسن و کسی که جزئیات رو بدونه هم اذعان میکنه که دستور کار تیم مذاکراتی هم دستور کار کاملا حداقلی بود. یعنی ما به حداقل هایی که دیگه کمتر از اون نمیشه دنبالش بودیم که بگیریم، چون متن ظرفیت کمی داشت، طرف غربی هم حاضر به امتیاز دادن نبود و غربی ها همون رو هم حاضر نشدن بدن. همون رو هم حاضر نشدن بدن. و خب به همین دلیل واقعیت اینه که کار دیگه از طرف ما بر نمیاد. اینکه غرب حاضر بشه برای این متن هزینه بکنه یا چیزهایی رو الان دارن مطرح میکنن، چون از اون طرف بالاخره امتیازات قابل توجهی براشون داره، نمیخوان از دست بدن، از اون طرف هم نمیخوان هزینهشو پرداخت بکنن. الان از این صحبت میکنن که ما شرایط فعلی رو مثلا حفظ بکنیم یا لست در مقابل لست باشه. خب واقعیت اینه که اون چیزی که اونم دارن میبرن که کامله، اونی که قرار بود نصیب ما بشه هیچی نصیب ما نشده و این حتی تفسیر درستی از کم در مقابل کم هم نیست. و با این شرایط امید زیادی حداقل نمیخوام بگم کاملا نیست، ولی امید زیادی به احیای برجام نیست، مگر اینکه آمریکایی ها تصمیم بگیرن حداقل ها رو انجام بدن. یعنی من برای شما یه مثال خیلی ساده بزنم، ما سر چند تا موضوع اختلاف داریم، یکیش در واقع سپاه در FTO. بعد میگن که خب این یه موضوع فرابرجامیه، اما بانک مرکزی ما تحریم شد به دلیل اینکه سپاه رو در FTO گذاشتن. خود بودن سپاه در FTO هیچ اثر اقتصادی نداره، این هفت درسته، و اثرش اینه که مثلا فرماندهان عالی سپاه نمیتونن برن ویزای آمریکا بگیرن. خب اینا که آمریکا نمیخوان برن، موضوع منتفیه. ولی اصلا بانک مرکزی رو آمریکایی‌ها در دولت ترامپ تحریم دومی که کردن با تگ همین بود که سپاه در FTO. سپاه خب نهاد رسمی، حداقل اقلش اینه که کارمندان سپاه کارمندان دولتن، آخر ما حقوق میگیرن دیگه. خب این از طریق سیستم بانکی پرداخت میشه، پس بانک مرکزی که مدیریت این رو به عهده داره آمدن تحریم کرد. خب بعد میگن این رو شما کاری نداشته باشید. خب ما این رو کاری نداشته باشیم، دفعه بعد دیگه لازم نیست شما از برجام خارج بشید، اصلا به همین بهانه دوباره بانک مرکزی ما رو تحریم میکنید، شما که نه قولتون اعتباری داره نه فعلتون نه نوشتتون. خب به چه اعتمادی ما حرف شما رو بپذیریم؟ یعنی چیزایی که به لحاظ فنی خیلی ساده. و بعد از اونا در همین جلسه هفته قبل هیرینگ کنگره یکی از سناتورها پرسید که خب ما اینو گذاشتیم تو این لیست چه فایده‌ای برای ما داشته از طرف دولت آمریکا؟ گفتن هیچی، نمایشی بوده. خب برای چی لجبازی میکنین؟ بودن نه ما که نمیتونیم از حرفمون برگردیم، ایران از حرفش برگرده، ما امتیاز واقعی روی زمین در مورد تعداد سانتریفیوژ و چی و چی باید بدیم، اون از کار نمایشی حاضر نیست برگرده. و در این شرایط واقعا کاری از دست ما بر نمیاد، اونها باید بپذیرند که حداقل‌هایی رو باید به ملت ایران بدن، وگرنه مذاکرات در واقع توافق در کار نخواهد بود. روزی با هم صحبت میکنیم اونها این رو نپذیرفتن و با این شرایط خب مذاکرات به جایی هم نخواهد رسید.
آقای کوکن همراه ما باشید. آقای ثروتی که در استودیو خدمتتون هستیم، بله نکاتی رو میخوان مطرح کنن در مورد صحبت جناب علی، بعد پاسخ شما رو بشنویم. آقای ثروتی بفرمایید.
آقای کوکن عزیز سلام عرض میکنم. جوان رشید، ما آمریکایی‌ها به دنبال همین هستن که ما از برجام خارج بشیم با دست خودمون، توجه کردید؟ یعنی بگیم آقا برجام برای ما فایده نداره. خیلی خب، ما به خودمون به این نتیجه رسیدیم که آقا این 7-8 سال زمان رو میخواستن از ما بگیرن، میخواستن ما رو فریز بکنن و امتیازات بسیاری دادیم، اعتمادسازی گسترده‌ای کردیم، هزینه های زیادی پرداختیم. حالا این هزینه رو کی باید بده که ما حالا بگیم حالا برجام دیگه برای ما منافعی نداره؟ اینا دارن بازی دوگانه با ما میکنن. یعنی ترامپ دنبال این بود، زیر میز زد که ما از برجام خارج بشیم بهانه دستشون بیفته. ما محکم اون حداقل هایی که در برجام هست باید مطالبه کنیم. اون حداقل ها حالا 100 به ما نمیرسه، 10ش که به ما میرسه، ما این رو چیز داشته باشیم. بالاخره ما تو نظام بین‌الملل اومدیم اعتماد سازی کردیم، اعتماد سازی هزینه های گسترده ای داشته و هزینه این به استراتژی رو یا باید اروپا و آمریکا قبول کنن یا ما باید با زور از اینها بگیریم. و الان دوران در واقع قدرتمندی است و ما این قدرت رو داریم و اونها هم از همین نگرانن. بنابراین این بازی دوگانه ای که با ما دارن میکنن که کاری بکنن، ما با دست خودمون بگیم آقا برجام دیگه فایده نداره، به این نتیجه نامفهومی رسیده، دیگه اثراتی برای ما نداره، چیزی از توش در نمیاد، با دست خودمون خارج بشیم، اونا دنبال همینن. چون 7 سال ما رو فریز کردن. ما مرداد ماه 1402 رسما از منافع 8 ساله برجام استفاده خواهیم کرد. به مسابه دیگر کشورهای دارای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای با ما رفتار خواهد شد. این حداقل است که برای ما خواهد بود. خب ما وایسیم این حداقل رو که میگیریم هیچی صفر، وایسیم هزینه های این رو یه کسی باش حساب بکنه، بالاخره پول این میزو کی میخواد حساب بکنه؟ ما باید این رو بگیریم ازشون.
بسیار خب، یه سلام علیکم اول داشته باشم با آقای دکتر سیامک باقری، تحلیلگر مسائل بین الملل، که به جمع ما اضافه بشن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض ادب دارم هم به جناب علی و همچنین کارشناس محترم در این جلسه و همچنین شنوندگان عزیز.
همراه ما باشید. همراه ما باشید. آقای کوکن در خلال بحث بودن و پاسخ ایشون رو داشته باشیم. آقای کوکن در خدمتی.
خب نکته‌ای که فرمودن با صحبت من حداقل تناقضی نداشت. من نگفتم که ما قرار از برجام خارج بشیم. شما پرسیدید مذاکرات احیای برجام به نتیجه میرسه. من توضیح دادم که روند چجوریه و با این شرایط به نتیجه خاصی نمیرسه. اینکه ما از برجام خارج بشیم یا نه، یا به اون به قول معروف نقاط عطف، یا به قول آمریکایی ها و اروپایی ها به اون سانست ها میرسیم یا نمیرسیم، این بحث دیگه یه خب شرایط سیاسی اون رو تعیین میکنه.
آقای کوچن تقاضا میکنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید.
مقابل هم دیگه ماشاءالله امروز تهران اینقدر طوفان خاک داشت که بله. صحبت کردن هم کار ساده نیست. طرف مقابل هم بالاخره حواسش به این تاریخ ها هست و متوجهه که چه اتفاقاتی داره میفته و خب اثراتش رو در پیرامون هم داره میبینه. یعنی یکی از اینها که همون پایان بخش تحریم تسلیحاتی ما بود، خب اثراتش رو در زمینه صادرات کارخانه پهپادی و چی و چی داره میبینه و اون هم متوجهه که پیرامونش داره چه اتفاق میفته. اما از الان که خرداد 1401 تا مرداد 1402 زمان زیادیه، طبیعتا کسی تجویز نمیکنه. من در اول صحبت هم گفتم ما مثل کسی هستیم که پول کالایی رو دادیم و حویل نگرفتیم و تیم مذاکره کننده من از نزدیک شاهد بودم که به همین دلیل چه تلاش شبانه روزی انجام داد در دولت 13 هم که بالاخره از این پولی که ما دادیم یک کالایی در بیاره. ولی خب ما نمیتونیم دل خودمون رو خوش بکنیم به شعارهایی که قبلا میدادن که ما رفتیم توافق کردیم که پرستیژ کسب بکنیم، ما توافق کردیم که جنگ نشه، ما توافق کردیم که اینا شعار بود. واقعیت اینه که ما رفتیم مذاکره کردیم که تحریم برداشته بشه.
بله.
و اگه غربی ها تحریم رو بردارن فایده اقتصادی، تازه اونم رو کاغذ نه، یعنی فایده ای داشته باشه در اقتصاد، اگر این کار رو بکنن خب ما به حد اقلی رسیدیم، اگر نکنن ما نمیتونیم دل خودمون رو خوش بکنیم که ما رفتیم توافق کردیم که بالاخره در دنیا به ما میگن اهل توافقی. خب در دنیا به ما هرچی دوست دارن بگن، ما وقتی فایده اقتصادی ازش ببریم برای ما مزیت داره، وقتی نبریم تو دنیا امروز میگن یکی خوبه فردا میگن بده. اصلا روابط بین الملل رو بر اساس سخنان نمی سنجن، روابط بین الملل رو بر اساس کارکرد عینی منافع می سنجن، جز بدیهیات. بسیار
خیلی ممنونم آقای کوکن، متشکرم از همراهیتون، خدا نگهدار،
روز بخیر، خدا
عصرتون بخیر باشه. آقای باقری خدمت شما باشیم، درباره اقدامات اخیر آژانس صحبت میکنیم در این برنامه و به تعبیری باید بگیم بازی سیاسی جدید آژانس، رفتار دوگانه‌ای که در قبال جمهوری اسلامی دارن، به نوعی فشاری که به جمهوری اسلامی میارن و از طرف دیگر برای احیای برجام و از طرف دیگر همراهی که با ایالات متحده و ترویکای اروپایی دارن، سفر اخیری که مدیر کل آژانس به رژیم صهیونیستی داشته و باید بگیم نقشی که رژیم صهیونیستی در ایجاد اختلال در مذاکرات و تعاملات داره. تحلیل جناب علی بشنوید.
موضوع بازگشت آژانس به اون رویه سابق خودش مسلماً یک امر غیرفنی و سیاسی هست و سفر آقای گروسی در سرزمین اشغالی هم خودش مزید بر علت شد و نشان داد که بر خود یک اقدام سیاسی داره صورت میگیره. من کوتاه عرض بکنم، نکته اول این هستش که این موضوع از یک جهت سیاسی هست و ما عرض بکنم این که شاهد این بودیم که در دوره ترامپ یک فشار حداکثری بر ما وارد کردند و در دوره آقای بایدن که خیلی ها خوشبینانه بهشون نگاه میکردن، من احساس میکنم که در این یک سال نیمی که آقای بایدن روی کار اومدن دیگه فشار حداکثری خودشون اعتراف داشتن که تاثیرگذار نیست، یک فشار حداکثری روانی رو بر جامعه ایران وارد کردن و یک بسیج عمومی در حوزه جنگ رسانی و روانی علیه ما راه انداختن در ابعاد مختلف. الان احساس میکنن که می توانند یک جنگ به سنگ دیپلماتیک رو هم دامن بزنن، از این حیث اون را هم بهترین ملجع این بحث رو در آژانس ببینن که همواره این بهانه سازی ها وجود داشته که بهانه‌ای که رژیم صهیونیستی اصلا عضو NPT هم نیست و خیلی راحت اتهام میزنه و اونها میخواهند در واقع در اینجا بازی بکنن و اینها. عرض بکنم این که خب در راستای همون فشارهایی هستش که در دوره ترامپ دنبال میشد و هنوز همچنان دنبال میشه. به عبارتی من فکر میکنم که پیشنویس قطعنامه و نوع عملی که آژانس در انجام میده یک جور باید بگیم که اینها مزد چند سال تعامل ایران رو و مزد برجام رو در ما میدن، به رغم اینکه تعهدات خودشون رو در برجام به هیچ وجه عمل نکردن و مبتنی بر برجام جمهوری اسلامی ایران اقداماتی انجام داده، حالا همون اقداماتی مبتنی بر قانونی که خودشون مصوب کردن و خودشون قطعنامه کردن در قطعنامه 231 اکنون به ما حق نمیدن و اون رو از اون که به یک بهانه هایی به آژانس کشیدن و به عنوان یک اهرم فشار دارن استفاده میکنن. من فکر میکنم این به اصطلاح اقدام آژانس یک اهرم فشار در راستای تحمیل این خواسته های ظالمانی آمریکاست، چرا که ما در این یک سال اندی به کمتر از آذر ماه مذاکرات وین شروع شد، به هر حال پیشنویس این مذاکرات گفته شد که اکثر محورها مورد توافق قرار گرفت مگر چند موضوع. این چند موضوع اینقدر در واقع اونها که اهمیت دارد که به این سادگی با یک قطعنامه میخواهند به هم بزنند. اونها که در حال جمهوری اسلامی ایران رو امتحان کردن بارها، خصوصا آخرین قطعنامه‌ای که در دوره ترامپ داشتن دنبال میکردن با التیماتومی که جمهوری اسلامی ایران داد و مشخص شد که بالاخره ایران جدی هست و از اون دست کشیدن، الان هم همینطوری و بدون تردید جمهوری اسلامی ایران متناسب با از کنم این که سطح این قطعنامه و محتوای این قطعنامه پاسخهای درخوری خواهد داد، اونها میدانند. ولی چرا این کار رو دارن میکنن؟ من تردیدی ندارم که در اینجا آژانس و به شدت و حتی مقامات آمریکایی و اروپایی به شدت تحت تاثیر نفوذ صهیونیست ها هستند. هیچ ارادی از خودشون در واقع در اینجا ندارن در این موضوع. با وجود این تحلیلم این هستش که این پیشنویسی که ارائه شده اینها در چه که کاملا غیر سازنده هست و مذاکرات حتی وین رو داره تحت شعاع قدرت خودش قرار میده، ولی یک قطعنامه خیلی تاثیرگذاری نخواهد بود در صورت اگر فرض رو بذاریم که این قطعنامه مثلا تا فردا به یک نوعی مثلا مصوب بشه، به عنوان یک قطعنامه انتقادی محسوب میشه و عرض کنم اینکه اون قدرت لازم رو نخواهند داشت، چرا که به هر حال حداقل روزها صراحتا اعلام کردن که ما همراهی نخواهیم کرد. معمولا چینی ها با روزها همراهی کردن توی این موضوع، این احتمالا توی این بحث این گونه خواهد بود. بنابراین این قطعنامه در درجه اولی قطعنامه قطعی نخواهد بود، اگر به فرض این که این قطعنامه تصویب بشه و همچنان در دستور کار قرار بدن. و ثانیا عرض کنم این که فکر میکنم اصلا این قطعنامه شورای امنیتی هم نخواهد شد، چون برای مسیر شورای امنیت اگر بخوان این مسیر رو طی کنن بدون تردید با شکست مواجه خواهند شد، با توجه به چالش هایی که اونها امروزه با هم با چینی ها دارن و هم با روس ها دارن، خیلی متفاوت با سالهای 1985 86 87 تا 1990 بودن که مدام قطعنامه صادر میکردن در شورای امنیت سازمان ملل.
درست.
بنابراین عرض میکنم این که این حرکت یک حرکتی هستش که میخواهند هم از حیث داخلی یک نوع برخال اختلاف افغانی بیندازند، دودستگی و حاکمیت های دوگانه رو دامن بزن در داخل که در داخل رو مجاب بکنه آقا شما کوتا بیایید دیگه از این به اصطلاح که خواسته های برحقی که داری کوتا بیایید اینا. من فکر میکنم احتمالم این داره، یکی از احتمالات جدی هست که این قطعنامه در مثلا که نهایت امن این فشار رو بیارن که از ما یک تاییدی بگیرن، ولی باز هم برنامه مثل که خیلی خیلی قادر نباشن همچین قطعنامه رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقری از همراهیتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، موفق باشید،
عصرتون بخیر. از دانش شنونده با ما همراه باشید، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات وین موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. آقای دکتر سجاده باز هم به جمع ما پیوستن، گرفتار ترافیک اسکاهی ناشی از طوفان تهران بودند که با تأخیر رسیدن. آقای باز سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه تون، شنوندگان عزیز و دست اندرکاران خوب برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای باعث. چون سوالات مردمی اولویت داره نسبت به سوالات ما، من از پیامک‌ها سوال میپرسم از شما. به 3,035 از ابتدای برنامه مردم خیلی لطف داشتن، در موضوع مشارکت داشتن و به نوعی حتی میتونیم بگیم هدایتگر بحث هم بودن به خوبی. پرسیدن که روسیه در موضوع برجام به معنای کلی اون، نه فقط مذاکرات اخیر وین، چه روندی رو دنبال میکنه. 919-57-53.
خدمت شما عرض بکنم که حالا نه صرفا در حوزه مذاکرات، اصلا تو بحث در واقع قولهای این کشور به کشور عزیزمون در حوزه فناوری هم اگر نگاه بکنیم، روس ها دوچار یک استهلاک بسیار بسیار سهمگینی هن. یعنی حالا یه نمونه کوچیکش اگه مثلا فرض بگیریم راکتور اتمی بوشهر رو در نظر بگیریم و اتفاقاتی که مردم ما به خوبی از نزدیک داشتن در واقع مشاهده می کردن که چقدر زمان برد تا این که بخوان این راکتور رو به یه نمیتونم بگم شکل نیمه تمام، به یه شکلی به پایان رسوندن این در واقع مأموریتشون رو در ایران، که یعنی هر کارشناس و هر صاحب نظری رو اگر شما بیارید و محتوای لازم و اطلاعات لازم رو در اختیارش بگذارید، قطعا به این خروجی به ادبیات خودش خواهد رسید که ای کاش از روز اول ما همچین کاری رو با اینها اصلا آغاز نمی کردیم. خب اگر بخوایم نگاه بکنیم، این خیلی موضوع پیچیده ای نیست. شما کافی فقط تاریخ رو نگاه بکنید، ببینید خدمات در واقع فنی و تکنولوژی روس ها به دیگر کشورها هم چگونه بوده، خب خیلی برای ما میتونست راه رو روشن بکنه و هموار بکنه برای اینکه بخوایم نتیجه گیری بکنیم در این حوزه. اما در حوزه مذاکرات هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، اینها همون سیاست رو در واقع دارن پیش میگیرن آقای حسینی عزیز، و این موضوع هستش که بسیار علاقه‌مندن به بحث استهلاک و هیچ عجله‌ای ندارن برای به نتیجه رسیدن، چرا که هنوز نمیدانن با حل شدن موضوع هسته‌ای ایران جایگاه در واقع قدرت منطقه‌ای اونها آیا به خطر میافتد یا نمیافتد. یعنی اینها همونطور که در واقع ما توی آژانس این سوال‌ها رو عکس غالبا از سوی غربی‌ها مطرح میشه و رسانه ها به ما انعکاس میدن این موضوعات رو و ما میشنویم، اما متاسفانه خب توی این حوزه شاید در واقع خیلی بهش مثلا پرداخته نشه، اما روس ها هم واقعا دغدغه های خیلی زیادی دارن در این حوزه، چرا که الان یه جوری اصلا بحث مذاکرات هسته ای ما متاسفانه چون پیچیده شده با موضوع اقتصادی، موضوع دومی که خیلی حساسیت اونها رو برانگیخته با توجه به درگیری که امروز با اوکراین هم دارن، این هستش که آیا با حل شدن موضوع هسته ایران و پرونده هسته ایران در آژانس، آیا باز دوباره اینها میتونن اون قدرت در واقع هژمون اقتصادی خودشون رو توی اون منطقه قفقاز و فشاری که در واقع الان دارن به اروپا میارن از طریق ابزارهای قدرت اقتصادی که دارن، آیا میتونن اون رو حفظ بکنن یا نه؟ و همه اینها رو وقتی ما مثل یک پازل کنار هم میگذاریم، بایستی در انتهایش به این نتیجه برسه هر آدمی که فکر آزاد داره و اون هم این که چقدر قشنگ گفت حضرت روح الله که نه شرقی و نه غربی، و باید به این فکر بایستی تبدیل به یقین و ایمان بشه در سردمداران سیاست خارجی ما، و امیدوارم که یه روزی ما شاهد این موضوع باشیم که